بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ما داشتیم که یه روایتی را از زراره خوندیم، ثالثه، صحیحه ثالثه، مرحوم آیت الله خویی و بزرگان همه تعبیر کردن، مرحوم امام، مرحوم آقای فاضل لنکرانی، این کتابایی که من نگاه کردم همشون نوشته بودن صحیحه. الان براتون دارم همین رو میخوانم که چرا صحیحه گفتن. خب این روایت هم کلینی نقل کرده، علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان. فضل ابن شازان هم که دیگه نجاشی درباره او می نویسه، امام هادی فرمود انی لعقبت و اهل خراسان به وجود فضل ابن شازان فیهم، امام هادی یا امام عسکری. خب نگاه کنید، یک جمیعنی در اسناد کافی هست. دوستانی که سند رو میبینن نگاه کنید، این جمیعن یعنی چه؟ این جمیعن یکی از همون قرائن نیست که ما دوتا در واقع طریق داریم ها، علی ابن ابراهیم عن ابیه، این دوتا طبقه، باز دوباره و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، باز دوتا طبقه. خب در اینجا که دوتا طبقه در نقل کردیم در دو طریق، طبقه دوم هر طریق از حماد ابن عیسی نقل میکنه، لذا میگه جمیعن. این جمیعن معناش اینه، عن حماد ابن عیسی که متوفای 204 بوده، عن حریز ابن عبدالله سجستانی، عن زراره. حریز خودش هم از امام صادق روایت میکنه، ولی از زراره نوعاً روایت میکنه، باز زراره از عن احدهما. احدهما میتونه امام باقر باشه، میتونه امام صادق باشه، احدهما مزمره نیست آقایون، لذا مرحوم آیت الله خویی تعبیر به مزمره نکرد، صحیحه تعبیر کرد. آیت الله، مراجع دیگه، امام، دیگران همه عرض کردن، کتابای ما بالا مونده، همه در واقع تو طبقه بالای شما نگاه کنید، همه نوشتن صحیحه. چرا؟ چون تمام روایاتی که با احدهما ختم میشه، یعنی من این روایت را یا از حضرت باقر گرفتم یا از حضرت صادق، ولی نمیدونم کدوم یکی. این نوع روایات، روایات زراره هست که هر دو امام را درک کرده، روایات محمد ابن مسلمه که هر دو روایات را درک کرده. پس این 5-6 قاعده را راجع به مباحث سند شناسید یادتون باشه ها. محمد ابن اسماعیل کیه؟ 3 محمد ابن اسماعیل داریم، مرحوم کلینی تدلیس نکرده، کسانی که او را نسبت به تدلیس دادن مرحوم هلی از خود ماست، همیشه کرم از اندرون سیب بلند میشه. اون و محمد ابو زهر هم شاد از همین جا گرفته باشه، ولی نه، او از جای دیگه در واقع. ان احدهما علیهما السلام فی حدیث، حدیث هم دوستان عزیز حدیث مفصل تریه ها، اذا لم یدر فی سلاسن هو او فی اربع و قد احرز السلاسه قام فاضاف الیها روح اخرى ولا شیء علی ولا ینقض الیقین یقینه بالشک. این ینقض ظاهرا هم لازم آمده هم متعدی، چون ولکن انقض ها هم داریم، لا ینقض هم داریم، ینقض دیگه مگر مجهول بخونیم، ولا ینقض الیقین بالشک ولا یدخل الشک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر ولکنه ینقض الشک بالیقین. چون نقضه متعدیه دیگه، یا باید مجهول بخونیمش یا معلوم، اگر مجهول بخونیم نایب فاعل میشه، اگر معلوم بخونیم مفعول میشه، هر دو. و یتم علی الیقین فیبنی علیه ولا یعتد، اینو دیگه باید معلوم بخونه، به شک فی حال من الحالات لا یعتد، بله دیگه نفیه، چون نفیه لا یعتد میخونیم دیگه، اگر نهی بخونیمش باید لا یعتد بخونیمش ها. خب به قرینه یتم ای را منفی میخونیم، میگیم این روایت را رواه الشیخ به اسنادی عن محمد ابن یعقوب از مرحوم اقول، ایشون میگه قد تقدم معنی البناء علی الیقین فی مثلهی والحمل علی غلبت الظن بالثلاث ناقل. پس بنابراین دوستان عزیز، این روایت هم برای باب استصحاب بهش استناد شده، ولی متاسفانه بعضی بزرگان آمدن اشکال کردن، گفتن آقا نگاه کنید این روایت ذیل روایته، این مطلب که شما آمدید گفتید آقا یقین را به شک نقض نکن بلکه همیشه شک را به یقین نقض کن، این در ذیل روایت رکعات نماز آمد. و موردش مورد نمازه. و موردم بارها گفتیم که بالاخره آیون بحث میکنن که آیا مورد مخصص هست یا نیست. گفتم قدمای ما اگر یادتون باشه و روزای اول راجب صحیحه اول گفتم قدما اصلا این ستا روایت باب استصحاب را اسم استصحاب روش نمیذاشتن. در کتاب تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، همه هم آمدن در باب فقه طهارت، اونم در طهارت در مورد خاص. یعنی ببینید آمدن در کتاب طهارت، کتاب صلات، کتاب طهارت در بحث این که آیا ناقض خواب هست یا نیست، فقط امی بحث ناقض خوابه یا نه. باز در این روایت آمدن در بحث رکعات، شک که در رکعت اگر کردید دیگه چیز دیگه بحث ندارم. قدمای ما همه روایت را حمله بر مورد کردن و به تعبیر دیگر گفتن روایت در مورد تعداد رکعات وارد شده، پس مورد مخصصه. علمای اصول آقایون توجه داشته باشید در واقع که اینجا امام در این عبارت حدیث وقتی ما نگاه میکنیم مدام روایات زمائر را امام به چی برگردون؟ به همون تعداد رکعات برگردون دیگه. نگاه کنید، وقد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى، الیها به رکعات برمیگرده، اخرى یعنی رکعتن اخرى. بله، پس بنابراین با توجه به این زمائری که آمده ما ذیل را باید حمله بر همون صدر بکنیم، یعنی بگیم این مخصوص کتاب و صلات است اولا، اخص به رکعات است ثانیا. این اشکال اشکالی است که در این باب وارد شده و در واقع وقتی که این طوری باشه دوستان عزیز شما حق ندارید از موردش تعدی کنید و بگید به سایر موارد ما این را سرایت میدیم. این اشکال اول، اما ما بارها جوابش دادیم. اگر یادتون باشه بارها گفتیم علمای اصول متأخر، یعنی از دوره علامه حلی به بعد، نگونید از دوره علامه حلی به بعد یک قاعده بسیار مهمی در علم و اصول دارن و او این که میگن آقا سوال مخصص نیست، سبب ورود مخصص نیست، مورد هم مخصص نیست. اما شما در میان قدما مثلا طبری، محمد ابن جریر طبری متوفای 311، شما مراجعه کنید در تفسیر جامع التعبید، خب که مفصل ترین تفسیر روایی هست، در ذیل سوره مجادله قد سمع الله قول اولک، در اونجا میگه آقا این مخصوص همی زن مخصوص فلانی ها، همی زنه به زن همسایه در همو شهر و همو زمان هم حتی تعدی نمیکنه. چرا؟ چون میگه مورد نزول آیه همی زن و مرد بودن، این مربوط به اینه دیگه، ما به کسی نمیتونیم سراید. بزرگان ما در علم و اصول، ما در همین کتاب اصول و فقه خوندید، مرحوم مظفر رحمت الله علیه میفرماید آقا سبب نزول مخصص نیست. بزرگان ما مثل مرحوم آیت الله آقای دکتر صادقی در مقدمه الفرقان مفصل و جاهای دیگه ذیل آیات بحث میگه آقا سبب مخصص نیست. این سبب ورود مثل اینه که قاعده لازرر و لازرار در مورد سمرت ابن جندب نازل شد، سمرت ابن فلان، خب آیا مخصوص همون درخته، مخصوص همون راه، مخصوص همون نزای با انصاریه؟ بگیم نه، موارد دیگه هم شامل میشه. دقت فرمودید؟ پس ببینید در موارد فراوانی ما داریم که سوال وارد میشه. ما در بین علما فقط آیت الله از ما آسید احمد خانساری را داریم در کتاب جامع المدارک که ایشون میاد میگه سوال مخصصه. شما در بین معاصران فقط مرحوم آیت الله از ما آقای آسید احمد خانساری، خیلی ایشون فقیه بزرگی بوده ها، شرحی بر مختصر و نافع داره به نام جامع المدارک، در 7 مجلد قبلا چاپ شده، اخیرا من در عراق دیدم در 10 جلد تصحیح کردن با پاورقی خیلی کامل، این احیا کردن این کتاب را. ایشون میگه آقا سوال مخصصه. خدا حفظ کنه، آیت الله مرتضوی بارهای مطلب را از ایشون نقل میکرد، بعد نقد میکرد، میگفت آقا سوال که نمیتونه مخصص باشه، الاعتبار به عموم الجواب لا الاعتبار به خصوص سوال. در سوال رجلون آمده، خب باشه، یعنی زن را شامل نمیشه؟ احکام که مربوط به زنان و مردان اگر مشترک باشه همه را شامل میشه. مورد روایت مثلا درخت ثمره بود، آیا دیگه غیر او را شامل نمیشه؟ میگیم آقا ای انک رجل مضار لا ضرر ولا ضرار موردش مخصص نیست. مورد روایت، اسباب ورود روایت، ما یادتون باشه قبلا گفتم دیگه، کتابی داریم با عنوان اسباب ورود روایت و ای را از مولا جلال الدین سیوطی اسمش را گرفتیم، چون اون یک کتابی داره با عنوان اسباب ورود روایت. آیت الله از ما آقای سبحانی فرمودن بهتر بود میگفتید اسباب صدور روایت. یعنی روایت چی؟ آقا سبب صدور مخصص نیست، سبب ورود مخصص نیست، شأن نزول آیه مخصص نیست. ان الاعتبار به صد به لفظ الآیه، لا اینکه اعتبار به قضیه‌ای که واقع شده و آیه در جوابش آمده. حتی مرحوم اردبیلی در کتاب زبدت البیان یک فرمایش خیلی جالبی داره، در ذیل اثار الزانیه و الزانی فجلدوهما مئه جلده، بعد دنباله آیه داره که بله دنباله آیه شریفه میفرماید خداوند متعال وَلِيَشْهَدْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. این وَلِيَشْهَدْ عطف بر قبلشه دیگه، جمله امرها، اشتباه نکنید، وَلِيَشْهَدْ صیغه امره، پس انشائیه از سارق و از سارقه، ببخشید از زانیت و از زانی فجلدوهما، یک جمله انشائیه. بعد میگه آقا وَلِيَشْهَدْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ. طایفه چند تایه؟ ابن ادریس میگه طایفه بعض شی یعنی یکی کافیه، بقیه میگن نه طایفه اسم جمع، اقل الجمع هم ثلاثه، پس سه تا باید باشه. حالا این ولیشهد طایفتون که میگیم در ذیل از زانیت و از زانی آمده، حالا که در ذیل از زانیت و از زانی آمده آیا فقط اختصاص به زنا دارد یا سارق و سارقه هم شامل میشه؟ مرحوم اردبیلی ببینید تعبیرش چیه در زبده طول بیان، میفرماید که والمورد لا یخصص، مورد تخصیص نمیزن، مورد تخصیص نمیزن، دقیقه هم میتونه. پس عبارت را اینطوری میاریم، مورد مخصص نیست، سبب نزول مخصص نیست، سبب صدور روایت مخصص نیست، سوال مخصص نیست. اینا آقا وقتی که یک مورد، درسته که اینجا درباره رکعات نماز روایت زراره، ولی همه را شامل میشه. پس بنابر این دوستان عزیز، همون طور که در روایات دیگه ما میومدیم میگفتیم این به صورت ضرب القاعده هست، اینجا هم در واقع بالاخره دلالت بر ضرب القاعده میکند. و فیه انه ان تمت دلالت الروایات الاخر، اگر ما همه روایات را کنار هم بگذاریم اینا دلالت بر حجیت استصحاب میکنن، فهی المعتمد علیها، بله معتمد علیها هست در واقع. بله در مورد این روایت خاص این اشکال وارده که آیا این اشکال را در واقع ما اختصاص میدیم در واقع به همین موردش، یا میگیم نه این روایت هم مثل روایت های دیگه اختصاص به مورد نداره در واقع. بله توجه داشته باشید. و یمکن القول به عدم اختصاص صحیح بالمورد لما فی ذیلها من قوله ولا یعتد یا ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. وقتی امام در روایت میفرماید به شک در هیچ حالتی اعتنا نکن، این دلیل بر این است دوستان عزیز که این روایت بالاخره مورد اهتمام در نگاه کنید چقدر امام ولا یعتد یا ولا یعتد هر کدوم بخونیدش اعتنا نمی شود به شک فی حال من الحالات، این به صورت یک ضرب القاعده در واقع. پس شما چرا می جمله های قبلی را اختصاص به مورد تعداد رکعات میدید، نه، میگیم به قرینه این جمله آخری آخر شما اون دو سه تا جمله اول را که میگیم آقا لا ینقض الیقین بشک، لا یدخل الشک فی الیقین، لا یخلط احد ما بالآخر، ولکنه ینقض الشک بالیقین، پنج تا جمله ها، او پنج تا جمله را هم اختصاص به باب استصحاب بدید، کلی بگیرید، همه ی موارد را شامل میشه، اختصاص به تعداد رکعات نداره. پس شما اگر بیاید در این روایت هی خدشه کنید بگید آقا 4-5 تعبیر آمده این مورد را فقط شامل میشه، او تعبیر آخری ما را واقعا کمک میکنه و این روایت هم به صورت ضرب القاعده میشه. در واقع ببینید دوستان عزیز، خدشه دیگری که شده مرحوم شیخ انصاری در رسائل این اشکال را داره. اشکال شیخ انصاری در رسائل چی آقا؟ اشکال فقه الحدیثیه. دوستانی که روایت را دارن نگاه کنن نص روایت را. روایت این بود: از آلم یدر فی سلاسن هو او اربع، نمدونه در رکعت سوم یا چهارم. خب وقد احرز از سلاس، ولی میدونه ستاره خونده، پس شکش دوستان عزیز بالاتر از ستاست، نمیدونه آیا چهارمیرم خونده که باید دیگه تمام کنه نماز چهار رکعتی رو، یا چهارمی رو نخونده باید یک رکعت دیگه اضافه کنه. وقد احرز از سلاس، پس اشتباه نمیده، شک بین دو و سه و چهار نیست، شک بین دو و سه هم نیست، شک بین سه و اضافه تر از سه. وقد احرز از سلاس. خب امام چی فرمود؟ امام فرمود قام بلند میشه، فاضاف الیها اخرى، یک رکعت اضافه میکنه. این قامه یعنی چه؟ قامه یعنی او سرکت را سلام بده بعد یک رکعت منفصل اضافه کنه. به نظر شما ایه فقه الحدیثش؟ یا آقا ای رو بدیم به دست کسانی که مثل شیخ انصاری ذهن جوالی ندارن و زیر نقادی، توجه فرمونه نوع روات آقایون اینطوری بودن دیگه. به قول مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی آقایون یک کتابی داره المنهل العذب فی اصول الفقه، کتاب خانم داره ها، ما یکی دو سه بار آوردیم و از عبارتیشون مطلب خوندیم ها. مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی استاد آیت الله حسنزاده آملی و استاد آیت الله جوادی آملی، این دو بزرگوار ملاییشون رو از آیت الله میرزا ابوالحسن شعرانی دارن. آقایون اونجا ایشون میگه اصلا یه قاعده ای داره در باب این که نقل حدیث به معنا آیا شده یا نشده. میگه اصلا غالب روایات فروع ما نقل به معنا شده، کمتر رواتی بودن مثل زراره که این روایات را این کلمات را ضبط کردن، غالبا نقل به معنا کردن و ائمه علیهم السلام در مورد فقه اجازه دادن نقل به معنا را، در مورد ادعیه اجازه نمیدادن. امام میفرمودن بنشین، املا میکردن به مثلا فهم کنیم که دعای در شب ما رمضان را به اون کی بود اصحابشون؟ امام سجاد به یکی از اصحابشون که دعای سحر میخونیم، ابو حمزه سومالی. ببینید او دیگه معناش این نیست که حافظش اونقدر قوی بوده، که البته ما حافظهای قوی داشتیم که مثل کامپیوتر حفظ میکردن، بو علی سینا بوده، مثلا کنیز هارون الرشید بوده، خود هارون الرشید لعنت الله علیه بوده، با دو بار شنیدن قصیده رو حفظ میکرده. یا ببینید، ولی این توجه داشته باشید مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب الفواید الرضویه 5-6 نفر از او حفاظ بزرگ را نام میبره، میگه اینا اصلا مثل کامپیوتر حرفای مردم رو حفظ میکندن به تعبیر. اما همه روات که اینطوری نبودن آقای، روات مردم معمولی بودن، مردم معمولی پای یک سخنرانی که میشنوند حاصل صحبت او را حفظ میکنن، لذا تقریرات را که آیت الله فلسفی میفرمود ما مثل شما سر کلاس همه چی رو نمینوشتیم، گوش میکردیم یا نکته های حساس رو منوشتیم، مرفتیم شب خلاصه درس رو منوشتیم و یک عامل هم که بین تقریرات آیت الله خویی اختلافه همین نکته از ها، همین نکته ها، چون مرحوم میرزا علی قربی تبریزی شهید رحمت الله علیه این کلمات آقای خویی رو مینوشته، بعد نوار ضبط هم باز گوش میکرده دوباره دیگه یک فاری هم نمینداخته، ولی بقیه اینطوری نبودن ها. یا کنید حاصل فرمایش امام را ضبط میکردن، این نقل به معنایه. لذا مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی میفرماید چون ما در نقل به معنا اجازه داشتن رواد، حدیث صحیحه در اصول کافی هست در کتاب العلم، محمد ابن مسلم سوال میکنه آقا نقل به معنا جایزه؟ امام فرمود اذا لم تزد او لم تنقص نعم فلا بحثه، وقتی که اضافه نکنی کم نکنی اشکال نداره. یا گونید نقل به معنا که شده ممکنه مثلا اینجا یک آقا فقامه بوده فا افتاده، پس بنابراین چون نقل به معنا شده احتمال این داره که این قامه فقامه بوده، اگر فقامه باشه آقایون یعنی بلا فاصله دنباله همون رکعت قبلی یک رکعت اضافه کرد. شیخ انصاری از کجا خدشه میکنه؟ شیخ انصاری میگه به تعبیر من ها، ما تقریر میکنیم رسائل را و الا شیخ اینا نمیگه، میگیم چون فا وجود نداره احتمال این هست که با فاصله باشه، اگر با فاصله باشه معناش اینه که قام ف اضافه، یعنی آقا نمازش تموم کنه بعد یک رکعت اضافه کنه. درست شد؟ آقا این یک مطلبی هست، یک کتابی تو کتابخانه هم هست، خب دارالحدیث منتشر کرده، این ترجمه 5 6 تا مقاله از مستشرقینه، مثلا یکی از مستشرقین همین اتانگلبرگ اسرائیلیه که در 2012 بازنشسته شده از دانشگاه هیبرو و انشالله خداوند متعال ریشه این اسرائیل رو بکنه و واقعا مسلمون ها از شر این اسرائیل خلاص بشیم، واقعا که فتنه دنیا شده در واقع. اینا 5-6 تا مقاله آقایون آمدن ترجمه کردن، از جمله یک مقالهش ببینید اون مترجم آمده خیلی خوشحال و خوشفخی مقاله رو ترجمه کرده که آقا ببینید چقدر دقت کرده. فکر میکنم مقاله از موتسکیه، موتسکی هم قرآن شناسه هم حدیث شناسه و یک اشکالات خیلی معروفی اینا در رأسن هستن در اشکالات به قرآن به حدیث. میاد یک حدیث رو برمیدار آقون، یعنی یک حدیثی که دو خط هم نمیشه. خب این مال زمانیست که کامپیوتر نبوده، مال 120 سال پیش آمده کتابهایی که در اون زمان در دستش بوده چه چاپی چه خطی بررسی کرده، گفته این حدیث در مدینه که صادر شده مثلا قامه فا نداشته، اما بعد بلا فاصله میبینیم همین حدیث آمده در اولین طبقه بعدی که نقل شده فقامه شد، بعد این حدیث آمده به کوفه یک واو اضافه شده، باز آمده به بصره یک واو و فا اضافه شده، باز آمده به بغداد باز یک مثلا فدم فلان، باز آمده به بین النهرین در ماوراء النهر آمده یک انه اضافه شده، یک ماوراء النهر آمده. میگه این حدیث تا وقتا از مدینه به ماوراء النهر که در بخارا و سمرقند باشه رسیده میبینیم 20 تا حرف در حدیث اضافه شده. پس شما از کجا میگید اینا عین کلمات پیغمبر؟ لذا اونجا یک اشکال مهمی میگیرن ها، میگن اولا نقل به معنا شده قابل استشهاد نیست و ثانیا اسنادی هم که وجود داره اسناد خلفیه. این مهمترین شبهه مستشرقین بر احادیث ما همیه ها که بعضی از علمای ادبیات ما هم تکرار کردن، مثل ابو حیان صاحب بحر المحیط، او هم میگه حدیث قابل استناد در نحو نیست. چرا؟ چون میگه نقل به ضبط، نقل به لفظ نشده، نقل به معنا شده. بعد دیگه وزادف تنبور. به قول خودش یک محقق حساب میکنه و هی میگه. دوستان عزیز، در روایات فقهی اهل بیت علیهم السلام اجازه دادن به نقل به معنا، پیغمبر اکرم اجازه داده نقل به معنا را، ولی در خطبه اولا و ادعیه ثانیا اجازه نمی دادن ها. امیرالمومنین کاتب داشت، اسبغ ابن نواته عهدنامه را نوشت، فرمود بخوان ببینم چی نوشتی. بعد باز یک نسخه برای خودش برمی داشت، نسخه اصلی نگه داشته می شد، نسخه فرعی مثلا چنین و چنان. پس بنابراین مرحوم شیخ انصاری اشکال را از اینجا وارد میکنه. چی میگه؟ میگه آقا اینجا کلمه فا که نیامده به تعبیر من، حالا که فا نیامده پس اقامه ممکنه قامه ای باشد که در واقع منفصله باشه، ممکنه قامه ای باشه که متصله باشه. خب حالا اگر چنانچه در واقع ما بریم به فقه هم مراجعه کنیم، اتفاقا در فقه ما هم فتوا همین آقایون، فتوای فقهای ما اینه، اگر کسی بین 3 و 4 شک داشت باید عدد را به 3 بگذاره و یک رکعت جداگانه اضافه کنه. باز اون روایت هم یک قرینه هستن ها، یک قرینه هستن برای اینکه این روایت در واقع مثلا فهم میکنیم در مورد رکعاته، و اگر در مورد رکعات باشه اون زیلش را هم ما نمیتونیم در واقع بیان به صورت یک قاعده کلی و به صورت یک قاعده ضرب القاعده در واقع ازش چی استفاده کنیم. اما ببینید دوستان عزیز، مرحوم صاحب کفایه، شما کفایه را اگر نگاه کنید اشکال مرحوم شیخ را صاحب کفایه آورده آخوند. حالا اجازه بدید من فرمایش مرحوم آخوند را در جلسه بعد بگم. و صلی الله علی محمد و آله الطیب.